أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هدي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا لضيائنا برها إليك حتى تخرق صور القلوب حجب النور لتصل إلى معدن العظمة لتصير أرواحنا معلقة بعظمتك. محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. بعد از بررسی وجوه و انظار گوناگون که در دفاع از اثبات مفهوم برای جمله شرطیه و وجوهی که در رد و نفی مفهوم برای جمله شرطیه مطرح شد، رسیدیم به رأی مختار یا مخترح، پیشنهادی که مورد نظر ماست. مجموعه این نظر و پیشنهاد رو در قالب 12 بند توضیح میدیم. 3-4 بند اون رو جلسه گذشته مورد اشاره قرار دادیم، بقیه رو امروز عرض خواهیم کرد. اولین بند و مقدمه این نظریه این است که زبان یک پدیده اجتماعی است، در نتیجه در بستر جامعه شکل میگیره و چون چند رکن داره، در واقع در قالب یک فرایند رخ میده، از یک نقطه آغاز میشه در یک نقطه تمام میشه، در هر حال یک اتفاق میافتد که معنا شکل میگیرد برای لفظ، برای کلام. در مقام انتقال، در مقام تکلم، در مقام برقراری ارتباط، ما با یک متکلمی و مخاطبی و با یک مخاطبی سر و کار داریم. پس بنابراین در یک سو مخاطب و متکلم قرار داره، در سوی دیگر مخاطب و کسی که بناست مفهوم به او منتقل بشود. و از نقطه معنیدار شدن لفظ تا کاربرد اون توسط متکلم تا بهره‌برداری از آن از سوی مخاطب، یک فرایندی رخ می‌دهد که اون فرایند لااقل دارای 3 جزء است. جزء اول رو ما المعنوه یا التمعنی ازش تعبیر می‌کنیم و به تعبیر دیگر التدلیل احیانا نامگذاری می‌کنیم، یعنی تکون رابطه دلالی لحظی. جزء دوم تفهیم از ناحیه مخاطب و جزء سوم تفهم از قبل مخاطب. پس فرایند تفاهم از لااقل 3 مرحله شکل میگیره. این هم اصل دوم. اصل سوم این که همه پدیده‌های اجتماعی تدریجی الحصولند نه دفعی الوقوع. اصولا پدیده های اجتماعی به تدریج صورت میبندند، چون پدیده های اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل میگیرند، زمان برند. بر این اساس حالا که وضع و تمعنی و معنیدار شدن تدلیل باید تدریجا صورت بپذیره، وضع تعیینی نخواهیم داشت. اینکه ما الان اسم میگذاریم، همین الان کلمه رو میگیم و معنیدار میشه، اینجوری نیست. این یک فرایندی رو باید طی کنه، باید یک زمان خواهد برد، با تکرار و تثبیت معانست ذهنی باید به وجود بیاد تا دلالت شکل بگیره. دلالت قبل از اینکه اونس ذهنی به وجود بیاد صورت نمی بنده. به نتیجه هم برای کسی که خطاب می کند، هم برای کسی که مورد خطاب قرار می گیرد، باید حالت تبادر به وجود بیاد. کسی که میخواد حرف بزنه باید با کلمه انس بگیره و رابطه و اون علقه معنایی را که بین لفظ و معنا به وجود میاد به اون انس بگیره و حالت تبادلی پیدا کنه که تا میخواد یه معنا رو بگه اون کلمه به ذهنش خود بیاد تا بتونه اونو تلفظ کنه. و برعکسش مخاطب تا کلمه رو میشنوه باید اونس گرفته باشه، اون رابطه براش معنوس شده باشه تا کلمه رو میشنفه معنا به ذهنش خطور کنه. یعنی برای مخاطب باید اول معنا رو تصور میکنه بعد لفظ رو به کار میگیره. باید فاصله نشه، باید معنا تصور شد لفظ به ذهنش خطور کنه. مخاطبم تا لفظ رو شنید باید فاصله نشه، بلا فاصله معنا به ذهنش خطور کنه. این دوتا در واقع همون تبادرند، منتها در طرف مخاطب و متکلم تبادر لفظه، در طرف مخاطب تبادر معناست. در واقع ما دوتا تبادر اینجا تصویر میکنیم. معمولا تبادر رو به تبادر معنا اطلاق میکنم، ولی ما عرض میکنیم وقتی معنا رو طرف در ذهنش تصور کرد باید لفظ تبادر کنه. در این صورت معلوم می شود که لفظ معنیدار شده. اینم در واقع اصل سوم.
نه، اما اون چیزی که مشهور و شهرت داره اون لفظ نقطه آغاز ارتباط لفظ و معناست.
ما اینو رد کردیم الان دیگه، قبلا هم گفتیم من داریم رد میکنم، قبول ندیم. گفتیم مثلا وضع تعیینی قبول ندیم، عرض کردیم دیگه وضع تعیینی نمیتونه بشه، چون زبان پدیده اجتماعی دفعتا اتفاق نمیفته. چون اینجوری وضع تعیینی رو اصلا قبول نداریم. اونجوری که ما قبول داریم شاید معادل همون وضع تعیینی باشه که به تدریج صورت بپذیره. و الا اینجور نیست که همین الان من بگم و همین الان هم شکل بگیرم. قبلا هم مثال زدیم. نه تفاهم غیر است، نه تفاهم فرایند. تفاهم در واقع تفاهم رو ما شامل این دونیم که گفتیم از دو طرف، هم از یک طرف مخاطبه و متکلمه، طرف دیگر مخاطبه مستمع، و لفظ گفته میشه، معنا تصور میشه، این صوت تولید میشه به مخاطب برسه، مخاطب لفظ رو میشنه و بعد به معنا منتقل میشه. این فراینده. دو تا تبادر گفتیم اینجا اتفاق میفته، این دو تا تبادر همون تفاهم است. و الا تفاهم غیر از تفاهمه، تفاهم فراینده، تفهیم و تفاهم در متن تفاهم رخ میده. اینو داریم عرض میکنیم.
ابتدا به ساکنی یک وضعی بوده، ولی در یک محیط محدودی، نمیشه که همون ابتدا
به ساکنم
اول ذهن متکلم بیاد
بده،
حالا ذهن مخاطبم بیاد،
اینها
بالاخره یک جایی
باید
یک وضعی بوده باشه.
نه، وضع اون وضعی که آیون میگن، میگن من میگم این کلمه رو در قبال این معنا قرار دادم، این لفظ و این کلمه معنی دار میشه، ما اینو قبول نداریم. گفته باشه تا زمانی که این معانست رخ نده، تثبیت نشه در ذهن که دو تا تبادر، تبادر کلمه در ذهن متکلم و تبادر معنا در ذهن مخاطب شکل نگیره، این وضع به معنای این که معنی دارش لفظ، یعنی مع المعنوه یا التمعنی او التدلیل، رخ نمیده.
این رواج میشه که شما
نه باید معنی وضع، یعنی معنی دار شدن. این که میگن وضع، نظریه‌ای وضع، همه میخوان ادعا کنن که آقا چه اتفاقی میفته، وضع رو به این معنا میگیرن همه، چه اتفاقی میفته که وقتی یه لفظ گفته میشه معنات به ذهن آدم میاد، این میگن وضع. سادش خودما میگن که آقا وقتی من این بچه متولد شد اسم گذاشتم حسن، من وضع کردم شد معناش. میگم بخیر، شما اینو گفتی و باباش رفت بندم عموش داییش عمش رفت مسافرت، یه ماه که بعد بیاد میگه راستی چی بود اسمش، اسمش چی گذاشته بودیم، یا میگن آقا حسن گریه کرد، میگه حسن کیه، یادش نیست. یعنی به سبب که یه وقتی نشسته بود و وعظ کردن معنیدار نمیشه. گفتیم اگر گروه واژه‌گزینی از فرنگستان نشست گفت این لفظ رو در قبالی معنا قرار میدهیم، اخبارم شب گفت، صبح به محضی که این کلمه به زبان بیاد همه نمیگن ها معنیش اینه، میگن چی بود راستی، میگن این دیشب نشیدی اخبار میگفت، اخبار گفت که این کلمه در مقابل این لفظ قرار دادن، معنیش که معنیدار نشده. این برسر معانست این اتفاق میفته. ولذا اونجوری که قدما سنتی تصور میکردن که لفظ رو میگذاریم و تمام میشه و با وضع معنیدار میشه، اینطوری نیست. این اختصاص لفظ، این که به صلاح مرحوم آخوندم تعریف میکنه، اختصاص لفظ در قبال معنا وضع نیست. این جعل هیچ معنیدار نمیکنه لفظ رو. اونی که معنیدار میکنه اونیست که در بستر جامعه باید رخ بده، بین الاذهانی باید اتفاق بیفته. تا اون بین الاذهانی رخ نده لفظ معنیدار نخواهد شد. این به اصطلاح مبنای ماست و برای این اساس ما دیگه وضع تعیینی دیگه نخواهیم داشت. وضع همیشه تعیینی است.
معنا مناسب همون قرنکی شهید صدر تعبیر از وضع،
شاید آره شون هم یه تعبیری دارن که باید یک قرابت و قرانت شدیدی به وجود بیاد. حالا به این شکلی که بنده عرض میکنم شایدشون نفهمیده، شما یادم نیست اون زمانی که نظریه وضع رو بحث کردیم، قاعدتا نظریشون هم بحث کردیم، قطعا بحث کردیم، دقیقا به خاطر ندارم. با این تبیینی که ما داریم عرض میکنیم که به هر حال مقوله مقوله اجتماعیه و باید یک اتفاق بین الاذهانی رخ بده، اون اتفاق بین الاذهانی در قالب تبادر لفظ با تصور و معنا در ذهن متکلم و در قالب تبادر معنا در قبال لفظ در ذهن مخاطب صورت می‌بنده. اینو همونیست که ما میگیم به اصطلاح مقوله تفاهم. به اصطلاح
خب خودمون تبادر یا در اثر در واقع آموزش یا در اثر مطالعه است یا در اثر مشاهدات که به وجود میاد.
نه، تبادر بر اثر دیدن و شنیدن نیست، بر اثر استمرار، بر اثر معانست، بر اثر ممارست اتفاق میفته. تبادر به صرف گفتن تبادر شکل نمیگیره، تا زمانی که ممارست نشه، تکرار نشه، تثبیت نشه، این اتفاق نمیفته. اصل چهارم این که در ما نحنفی، یعنی در مسئله مفهوم جمله شرطیه، نزاع بر سر این است که لفظ جمله شرطیه یا بر مفهوم دلالت دارد یا دلالت ندارد. بحث لفظی است، لفظ آیا دلالت دارد یا ندارد. میگیم در واقع بحث بر سر اینه که میدانیم که جمله شرطیه بر معنای منطوق دلالت دارد، اما اضافه بر دلالت بر معنای منطوق آیا به یه معنای ثانوی و طبعی هم این لفظ دلالت دارد یا ندارد؟ اون که میگوید آری بر مفهوم دلالت دارد، مرادش اینه که لفظ دلالت داره، لفظ جمله شرطیه، در چه بحث بحث لغوی و لفظی است، بحث عقلی و اینها نیست، بحث ملازمات نیست. تا اینکه بعضی بزرگانی مثل میرزای نعینی بیان بگن که التزام و تلازم هست، ولی تلازم التزام به اصطلاح خری و کذا، اینجوری نیست، اصلا بحث ملازمه نیست. ما از لفظ توقع داریم بر معنا دلالت کنه. ملازمه در مسئله مثلا مقدم واجبه، که وجوب ازل مقدمه آیا ملازم است با وجوب مقدمه یا نه، اون بحث ملازم است. اینجا بحث ملازمه نیست اصلا، اینجا بحث دلالت. این هم اصل چهارو. این چهار اصل رو ما جلسه گذشته عرض کرده بودیم، مطمئن گذرید بخوانین. فنقول لابد قبل الولوج فی تقریب مقترحنا التلمیح الى نکته. یه چیز رو گفتیم قبلا بگیم که شما نگید که خب بعضی از اینایی که قبول کردی که قبلا نقد کرده بودی، که بعضی از چیزایی که احیانا رد کرده بودی قبول کردی. میخوام بگیم که ما در مقام نقد آرا در صدد تجهیز ذهن و تشریح ذهنیم. ما میخوام در واقع بحث طلبگی میکنیم، اما در جنبندی اون چرا که مطلوب و حق است رو قهرن میپذیریم. و هی انه مر من نحین تقویم الوجوه المطروحة من قبل المثبتین و النافین بعد الملاحظات. بزرگ کنی وقت از مهد خارج میشه. من امروز به آقای جدیدی این متن رو فرستادم، آقای عباس دادم تشتورم بگن که کل این متن رو که متن دروس امسال تا اینجاست اینو به همه دوستان بدن. آقای عباس دادم جلسه خارج شده. بله، کل این متن رو که از اول سال تا بال درس دادیم تا درس امروز رو من صحبی فرستادم برای جای آقای جدیدی، این رو مطالبه فرمید که مطلبش رو خدمت شما بدم. لابد قبل الولوج فی تقریب مقترحنا التلمیح الى نکته و هی انه مر من ناحین تقویم الوجوه المطروحة من قبل المثبتین او النافین بعد الملاحظات و النقاشات حول کل منها ولكن كنا بصدد شرح الاذهان و تشهیدها ولو كنا غير معتقدين ببعضها سلبا او ايجابا كما اننا عندما نناقش بعض النكات والنقاط في سائر المسائل احيانا رغم اعتقادنا به يكون للغرض نفسه. گاهی ما در واقع بحث جدلی هم میکنیم، بحث طلبی داریم میکنیم. و هذا هو الدأب الدارج في الدراسات الحوزوية المدرسية الذي تعلمناه من السلف الصالح الناصح. و اما الحق والحقيق للقبول هو ما سنتحدث عنه الان ان شاء الله الحادي فسنبينه من خلال بنود كالآتي. در قالوا 12 بند نظريه را عرض میکنه. الاول كما مر منا في مبحث الوازع اللغه ظاهره اجتماعيه و وفق تلك الافروض عمليه التفاهم تحصل و تجري في ساحه المجتمع. این بند اول. بند دوم، عملیت التفاهم تتشکل لا اقل من ثلاث مراحل، المعنوى او التمعنی او التدلیل، به هر کدوم از این الفاظ که بگید یه معنا داره. ای تکون العلاقه الدلالیه اللفظیه و سیروره اللفظ ضد دلاله. و از او به این معنا میگیریم. و ذالک الذی یعنا به علم الدلاله فی احدنا الراحل علی العمده. امروز یک دانشی هست میگن علم الدلاله، به اصطلاح در واقع دانش معناشناسی، میگن معناشناسی اصطلاحا سمانتیک میگن تعبیر فرنگیش. این سمانتیک و معناشناسی که دانش جدیدی است امروز شکل گرفته، عمدتا بر این مسئله میپردازه.
یعنی اون چیزی که در خارج هست ما داریم علم بهش پیدا میکنیم. یعنی در رابطه بین لفظ و معنا منظورتون اینه؟ یعنی اون لفظی که الان در بیرون هست ما اون معنایی که برای اون لفظ شکل گرفته رو از خارج داریم میفهمیم؟
نه از خارج نمیفهمیم، مطلب همه ذهنیه، یعنی ما لفظ رو در ذهن داریم و معنا رو در ذهن داریم، رابطه لفظ و معنا رو هم در ذهن داریم. اگر اینو داشتیم و این انتقال و این نسبت تلقائیاً رخ داد میشه معنا، میشه تمعنی، میشه معنی دار شدن، معلوم شه لفظ معنی دار است، و اگر نشد معلوم شه که معنی دار نشده است.
از حال تو از حال مختلف این حالت یک ثانیه بین لفظ و معنی یعنی وجود داره
دیگه، بر اثر ممارست بین افراد یه مفاهیم بین لحظانی وجود داره، مثل میلیاردها مفاهیم بین لحظانی که بین ما وجود داره. ما الان داریم حرف میزنیم چیکار میکنیم؟ مفاهیم بین لحظانی بین من و شما وجود داره، ولی زمان من تا کلمه ها رو این صوت رو تولید میکنم، معنا در ذهن شما از شنیدن این صوت به وجود میاد.
استعمال خارجیه، این همون استعمال خارجی، یعنی در واقع در خارج در ذهن
استعمال نتیجه، نه استعمال نتیجه براینده، یعنی قبلش ما اینو داریم در ذهنمون، حرفم زده نشه خود من به تنهایی به قولی میگن بلند بلند فکر کنم، هم اون لفظو میگم، اون معنا رو هم انتقال پیدا میکنم، تبادر در ذهن من هست، لازم نیست در بیرون بگم که این اتفاق بیفته، این شکل گرفته تو ذهن من. حالا که شکل گرفته و تو ذهن ما هم شما هم همین شکل گرفته، در چه وقتی لفظو من میگم سریع میخوام چیزی رو به شما منتقل کنم، معنا رو اول خود من برم متکلم تصور میکنم، بلا فاصله لفظی که اون معنا رو ادا کنه در ذهنم میاد. وقتی من لفظ رو ادا میکنم شما تو لفظش میشنفید، بلا فاصله معنایی که من اراده کردم به ذهن شما میاد، این دو تا تبادل این وسط اتفاق میفته، این دو تا تبادل تفاهم ایجاد میکنه، این دو تا تبادل میشه تفاهم. حالا فرمیش شهی صدر اگه همین است یا نه من دقیق خاطرم نیستم، اون مثلا تعبیر اقتران دارندشون، ولی اینی که من ارز کنم فرمیش شهی صدر فرم میکنه. بعید میدونم سابقه داشته باشه که برخورد کردید جایی، منم اطلاعم کم نیست در این زمینه ها، اگر برخوردید کسی گفته بفرمید. من دارم عرض میکنم ما اینجا دو تا تبادر داریم، دو تا تبادر و وقتی با هم تطبیق دارن تفاهم اتفاق میفته، این ماهیت در واقع این نکات رو تو ذهنتون باشه، دو تا تبادر داریم، وقتی این دو تا تبادر با هم تطبیق کنند تفاهم اتفاق میفته. و سیرورت اللفظ الدلاله و ذلک الذی یعنا به علم الدلاله فی احدن الراهن علی العمده. این یه بند، یک رکن. رکن دوم، مرحله دوم، التفهیم من ناحیه المخاطب بالکسر فی ذو استخدام العلاقه الدلالیه، اون علاقه دلالیه‌ای که رابطه دلالی که دلالی که به وجود آمده که اسمشو حالا بفرمید وضع، احیانا گرچه خود کلمه وضع رو من در این صورت دیگه مناسب این قضیه نمیتونم، یعنی وقتی وضع تعیینی رو رد کنیم دیگه وضع نمیتونیم، از کلمه هم نمیتونیم استفاده کنیم، بلی که وضع باز مهمه به فوریت دفعیت انوزاع است، رخ میدهد، من رقم نمیزنم رقم میخورد. وضع اگر میگیم وضع تعیینی نداریم، وضع هموار تعیونیست، در این صورت اگر وضع تعیینی نداریم وضع نداریم، چی داریم؟ انوزاع داریم، این رخ میده خود به خود پدید میاد به عنوان یه پدیده اجتماعی. التفهیم من ناحیه المخاطب بالکس فی ذو استخدام العلاقه الدلالیه. سوی مرحله التفهم من قبل المخاطب بالفتح. این هر دو در واقع در قالب دو تا تبادر اتفاق میفته که این دو تا تبادر وقتی با هم تطابق دارن اسمش داریم تفاهم. از الثالث الظواهر الاجتماعی تقع على التدرج لا دفعتا فلا واقع للوضع التعييني بل يوجد في الاطلاق فی اطلاق الوضع علا جعل المعنى للفظ دفعتا نوع من التسمح و التسامح. وضع را اگر اطلاق میکنیم بر اون اتفاقی که میفته در ذهن مخاطب و مخاطب، این در واقع تسامحاً میگیم وز وز دیگر نیست. و این التمعنی و التدلیل به حاجه الى التکریر و التثبیت حتی تتحقق المعانسه الذهنیه و حتی یتکون التبادر و التلقائی عند المخاطب و المخاطب هر دوش.
یه اشکال لفظی که میشه کرد، چرا بعضی موقع که ما برای یه لفظی معنایی در نظر میگیریم بعد میگیم این معنا جا نیفتاد، یا این کاری که مثلا فرهنگستان کرد جا نیفتاد، چرا پس این اتفاق میفته؟
خب بردی همون معانسته رخ نمیده، اون توادر شکل نمیگیره. پس معلوم معید عرض ما هستید شما. شما بخواهد میگیم ببینید با اینکه وضع ان شدیم، میگیم نشد که نشد، نشد دیگه. این هم تایید عرض منه. فا این تفهم هم اثر و تبادر و الخطور من اللفظ کما ان تفهیم ایزن لا یتیسر مالم یتکون تبادر فلا یحصل الوضع الا به تعین تدریجی. حقیقتا اصل چهارم مصب النزاع فی الباب هو دلالت لفظ الجملت شرعی علی المفهوم، شرطی علی المفهوم و عدمها اضافتن الى دلالتی علی المعنى المنطوق و الاصلی فالبحث هنا یکون لغویا لفظیا. اما اصل پنجم در این که اصل پنجم این است به اصطلاح بفرمید بند پنجم در این که اصحاب زبانها مردم هر زبانی و قاطبه عقلا به مفهوم شرط تمسک میکنند در محاورات روزمره، در مسائل دعاوا و مسائل حقوقی، در محاکمات تمسک میکنند. میگه آقا تو خودت گفتی اگه دستم برسه میکشمش، پس قصد داشتی بکشیش. میگه آقا جمله شرطی که مفهوم نداره، من میگم اگه دستم برسی میکشم، یه چیزی گفتم مفهوم نداره که، تهدید کردم. و اصلا از کجا شما میگه که جمله شرطی مفهوم داره؟ محقق اصفهانی با اون عظمتش گفته مفهوم نداره. اینجوری میگن قاضی میگه ببین تو زمینه قصد داشتی میخواستی بکشیش، اینجوریه تمسک میکنن. برخلاف فرموشه آخون که گفت نه تمسک نمی کنن، نه تمسک می کنن. من البدیهی ان اصحاب اللغات و قاطبت العقلا یتمسکون به مفهوم شرطیه فی المحاکمات و المحاورات حسب التبادر و ارتکازهم الذهنی کما لا یخفا و انکاره مکابرت جدا. نه آقا تمسک نمی کنن. تمسک دارن می کنن. شما را برید تو کوچه ببینید تمسک میکنه یا نمیکنه، تو خیابون را برید، تو مردم را برید، معنای در واقع لغت و فهم لغوی و زبانی تو جامعه باید فهم بشه، کاری که مثلا صاحب العین انجام داد درس کردیم 20 سال 25 سال رفت توی مردم، تو قبائل، بادنشین ها، توی چادرنشین ها، اینجا اونجا، هی دقت کرد که این الفاظ اینا به چه معنا به کار میاد، چی اراده میکنن، چی میفهمن ازش، اونا ثبت کرد و شد 12 جلد العین اولین لغتنامه عرب و از اولین لغتنامه های جهان العین. این شیوه، یعنی باید ببینیم اصحاب لغت و عقلا و عرف چه میفهمن، این چه میفهمند میشه معنای اون لفظ. به نتیجه ما ملاحظه میکنیم که خیلی روشنه که قاطبه عقلا، اصحاب لغات در همه عرصه ها از جمله شرطی مفهوم میگیرن، مطلب قابل انکار نیست و یک کسی انکار کنه داره مکابره میکنه.
مفهوم که بگید هم از مفهوم مخالف یا بگید در مفهوم مخالف فرق، چون مثالی که میزنید مثال مفهوم موافقه اشتراک،
اینم
روشن فرمون که عموم و اصحاب
لغت مفهوم مخالف، ما مفهوم موافق که خیلی بحث نداره. مثال
مخالف نیست، ما مثلا خیلی کم
پیدا میشه. مثالی که من زدم که میگه اگه دستم برسه میکشمش، مفهوم موافقه، موافق نیست که.
اینجا به
نه اون مخالفه دیگه، دست
نه
به
مخالفش
کنه، نه خیلی خوب اشکال نداره گفت که در مثال مناقشه نیست، هر مثالی که شما بگید، همین مثال معروف که نقشات باشه، اینجا اکزیتون فکره بود، اگه به پسرش گفت که آقا این همسایه اگه اومد احترام کن، رفت و برگشت با همسایه اومده باش دعوا کرده، چه کارش میکنه؟ میگه تو احترام کن، چرا دعواش کردی؟ خیلی طبیعی. اون میتونه بگه جمله شرطیه که مفهوم نداره، من فکر کنم منظورت اینه که من کتکش بزنم، اینجوری که نمیگن که بگم بل راست میگه، مطلب روشن بدیهی. و لا اصل و بند ششم نرز کنیم، ظاهرم بقیه رو جسرت بکن، بند ششم این که آقا ملازمه بین موضوعیت و منطقیت و بالعکس نیست، بین منطقیت و موضوعیت نیست، این که فکر کنید آقا لفظ رو برای معنا وضع کنیم لزوماً و فقط باید برای معنای منطقش دلالت کنیم، چی گفته؟ چی گفته که لفظ به ما هو لفظ فقط باید بر معنای منطوق، اونی که در متن لفظ تلفظ بهش میکنیم رو دلالت کنیم؟ هیچ اینجوری نیست. میتواند لفظ وضع شود برای معنایی که منطوق نیست، به نطق نیست، برای اینکه اون چه ارتباط برقرار میکنه علامت مورد توافقه، علامت مورد توافقه. شما یه لفظ رو میگید بعد بگید من این لفظ رو گفتم، اگر مثلا گفتم آقا بزن یعنی نزن، گرچه لفظ وضع شده برای زدن، اما من میگم بزن تو نزن، من میخوام تهدید کرده باشم، میخوام بچه بترسه، در وقتی میگه بزن نزن توش نیست، ولی به نزن دلالت میتونه بکنه. اصولا اون چه ما باهاش سر و کار داریم این علامیته و بتوانه رمزی باشد که بتواند از ذهن من رمز گشایی کنه، ذهن من رو تو منتقل کنه، این مهمه. میخواد مصرح و منطوق باشد، میخواد نباشد، به هر شکلی از اشکال. حقیقت
مجاز انکار نمی کنیم، حقیقت مجاز هم توی میفهمیم، اگر منطقیت و موضوعیت با هم ترازم داشت، مطابقت داشت، میگیم حقیقت، اگر نداشت مجاز.
حالا ما که ضامن تعاریف نیستیم، ممکن اونجا تعریف دیگه بکنیم، به هر حال اون چه واقعیت دارد رو بذاریم عرض کنیم. یا آقا ممکنه کلمه لفظ بشه، کلمه وضع بشه برای معنایی منطوق و گفتشه، من اینو بیشتر میخوام برسونم، و گفتشه که آقا این لفظ دو معنا داره ها، وقتی میگم جمله شرطیه، جمله شرطیه رو ادا کردم، دو معنا داره، یه معنای منطوق که در لفظ آمده، یه معنای مفهوم هم داره، اشکال داری همچین اتفاقی بیفته؟ چنون که بعضی از الان خیلی همینجور عرف بگه دیگه، ما هم که بند قبلی اون که عرف میگه دیگه، عرف داره میگه آن جمله شرطیه معنی داره، مفهوم داره. ما فقط این نیست، ما در مثلا فرض کنید که نغمه و غنا در الحان چه کار میکنیم؟ مگر الحان لفظند، صوتند، آن معنا رو میرسونند، اشکالی نداره. مگر نمیشود که بدون این که در کلام به نطق در آمده باشد ما معنایی رو به مخاطب منتقل کنیم؟ میتونیم منتقل کنیم و این کارو میکنیم و این در علوم مختلف وجود داره، در علم موسیقی هم وجود داره. از صحبت که بند پنجم شد، من البدیهی ان اصحاب اللغات و قاطبت العقلا یتمسکون به مفهوم شرطیه به المحاکمات و المحاورات حسب التبادر و ارتکاز هم الذهنی کمال اخبار و این کار مکاورتون جدا. بند ششم، لا ملازمت بین الموضوعی و بین المنطوقی بالعکس، بل يمكن أن يوجد هناك معنى معين وزعت له الكلمة أو الكلام من دون أن يكون المعنى الموضوع لا منطوقا، كما أنه قد يفهم من التنغيم از نغمة وغناء وصوت والتلحين الاستفهام أو التمعني أو الترجي وما شابه.
معنای بوده که من جمله شرطیه رو گفتم مرادم مفهوم بوده؟
نه، مرادم مفهوم نیز بوده. گفتیم که به نفع ثانوی و طبعی تعریف ما اینجوری بود دیگه.
از این جمله دوم حضرت عالی اینطوری استعمال
میگیم اونم میرسونه. ما هم گفتیم بس بر سر اینه که آیا فقط بر معنای منطق دلالت داره؟ میگیم نه، و یا بر معنای مفهوم هم؟ میگیم آره بر معنای مفهوم هم. در تعریف اونم همین کار کردیم دیگه، گفتیم آیا لافظ اراده کرده دو تا معنا رو اراده کرده، یه معنای اول یه معنای طبعی من دون الكلام. و ما و کما تدل الموسیقی على اساليب شتى عدائيه، موسیقی دشمنانه، حماسيه، حزنيه، مسريه، حبيه، بغيه و غيرها. یه موسیقی میزنه آدم میفهمه طرف حالش خوب نیست، گریهش میگیره. یه موسیقی میزنه حالا حماسی بشتر، یه موسیقی میزنه برحال اتفاقی دیگه میفته. آقای سروع اشتن حرکات موضوع. فقط اجاد هناک علماء تجوید و افادو من ذلک من فی تفسیر شریف، فلما را الشمس بازغتن قال هذا ربی، گفتن هذا ربی یعنی پیغمبر ابراهیم دروغ گفت، این خدای منه. میگن نه، این از لحنش باید میفهمیدیم یعنی چی میخواد بگه. این در واقع اثر تحقیر، استهزا، اینجوری حرف زد. فلما افلت قال یا قوم انی بری ام ما تشرکون. و لعل المراد من نحل القوم فی الآیه هو مثل ذالک ولو نشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القوم والله یعلم اعمالکم. این که منافق، این که سری نگفتن که از لحن القوم میفهمی منافق، این داره دروغ میگه. این حالتی که داره حرف میزنه، یه لحنی که داره میفهمی این داره چخان میکنه، این خودش مدلول هست یا نیست؟ دلالت دیگه. یا من از لحنت فهمیدم، لحن که لحظ نیست، این قرآن داره میگه. یه منافقین از لحنش اینا رو میشناسه شد، ولی من بخوام میگم به خدا پیامبر میتونم بگم چیا منافقن، اما خودت میفهمی. برای اینکه از طرز حرف زدنشون، ولی تو کلبی چه نگفتن، اتفاقا از خدا و پیغمبرم گفتن. و صلی الله علی محمد و آله.